1881 و 22652104. بریم به سراغ تصویر اول. عکس اولی که برای شما در رادیو نمای جوان منتشر میشه و به نمایش گذاشته میشه، تصویری از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در بهشت زهرا هستش که ایشون پشت میکروفون نشستن و نگاه ها معطوف به سمت ایشونه و ایشون هم در حال سخنرانی هست. من توضیح بیشتر در مورد جزئیات عکس نمیدم، به این علت که به خودم اجازه نمیدم در مقابل استاد گرانقدر خودم بخوام دیگه در مورد عکس حرفی بزنم، چون مشخصا توضیحات جناب استاد میتونه خیلی لطیفتر و زیباتر باشه. اما اینکه این حادثه تاریخی چه بود رو برای شما توضیح خواهم داد. از پاریس پیغام آمده بود که محل اقامت امام اولا شمال شهر نباشد، ثانیا در اماکن خصوصی نباشد و ثالثا جای پرزرق و برقی هم نباشد. از تهران هم زنگ زدند که ستاد استقبال برنامه ها را چیده، فرودگاه مهرآباد فرش می شود، شهر چراغانی می شود، طاق نصرت می بندیم، آقا را با هلیکوپتر به بهشت زهرا می بریم. گزارش تمهیدات ستاد استقبال تهران را در نوفل شاتو به امام دادند. ایشان فرمود به آقایان بگو مگر کوروش را میخواهند وارد ایران کنند. یک طلبه از ایران خارج شده بود، همان هم میخواهد برگردد. چند میلیون نفر ولی آمدند استقبال کسی که خودش را یک طلبه ساده میدانست. آمدند که قلبهایشان را باند فرودگاه کنند. بسیاری از جمعیت 15 سال قبلش در 15 خرداد 1342 در گهواره بودند. دستش را داد به مهماندار ایر فرانس. آرام از هواپیما پیاده شد. نه دستی به نشانه پیروزی تکان می داد، نه لبخندی از سر غرور می زد. با همان عبای مشکی دوست داشتنی برگشت، با همان نعلین رنگ رو رفته طلبگی. حتی به دوربین ها هم نگاه نکرد، جست نگرفت تا عکس قهرمانانه از او بگیرد. خبرنگاری با هیجان پرسید چه احساسی دارید؟ با خونسردی گفت هیچ. قول داده بود برود بهشت زهرا، رفت و به یاد ماندنی ترین سخنرانی قرن را کرد. هنوز قدرت در دست دولت بختیار بود، ولی انگار نه انگار او به قدرت دیگری وصل بود. بی ترس و لرز گفت من توی دهن این دولت میزنم. من به پشتوانه این ملت دولت تعیین میکنم. استاد عزیزم آقای محمود عبدالحسینی سلام، وقت شما بخیر.
با بسم الله الرحمن الرحیم هست مفتاح در گنج حکیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب آقای مفیدی عزیز
زنده باشین
و همچنین سایر همکارانشون که در اتاق فرمان هستن و مردم خوب ایران زمین.
زنده باشید استاد. قبل از اینکه شروع بکنیم در مورد این عکس توضیح بدیم، تاکید میکنم که دیروز که دوستان من سامانه پیامکی رو دنبال میکردند و بررسی میکردند، چقدر ما پیامک داشتیم که مردم ابراز لطف داشتن و میگفتن چقدر برنامه دیروز برای نگاه جدیدی به عکس ها بهشون کمک کرده. خواستم از حضرت عالی تشکر بکنم که واقعا مخاطبان جوان ما رو سر شوق آوردین که نوعی دیگه ای نگاه بکنم به عکس ها. حداقل برای خود من هم اتفاق افتاد. این تشکر از سمت ما به عنوان دیباچه صحبتمون و اما توضیح در رابطه با عکس.
خب من بر خودم لازم میدونم که به سهم خودم به عنوان شاگرد کوچیکی از ملت بزرگ ایران زمین تشکر و قدردانی بکنم که شاگرد خودشونو مورد تشویق قرار میدن تا بیشتر بیاموزن. عذرخواهی میکنم از این که ستام گرفته. فکر میکنم یک نوع بیماری در من اخیراً به وجود اومده که بعضن گاهی موقع به نظر خودم بیدلیل این اتفاق برام میفته و شنوندگان عزیز باید این صدای به قول معروف نخریشیده رو تحمل بفرمایید.
نه قربان، هنوز هم زیباست اما انشالله برطرف بشه.
عرض به حضورتون که اجازه میخوام از محضر جنوبالی و سایر همکاران که یک مطلب کوچیک رو به عنوان مقدمه بگم. در هفته گذشته ما دو مشکل برای جامعه عکاسی ایران به وجود اومد. یکی این که یکی از همکاران قدیمی خودمون که همکاران شما در سیمای جمهوری اسلامی باشه، جناب زنده یاد عزیز الله نعیمی رو از دست دادیم که سالیان سال در تلویزیون ایران زمین مشغول کار عکاسی بودن و همچنین روز چهارشنبه یکی از عکاسان خبری خوبمون جوانی به نام محمد دلکش که برای انجام کار خبری عازم رامسر بود میاد سوار یک ماشین در میدان آزادی میشه و یه مدتی که میرن از جاده منحرفش میکنن و متاسفانه 21 ضربه کارت بهش وارد میکنن و تمام اموالش رو میبرن و پرتش میکنن کنار جاده که همکنون هم در بیمارستان بستری است. از همه شنوندگان عزیز تقاضا میکنم که برای این عزیزمون جناب آقای محمد دلکش دعا بکنن که هر چه سریعتر بهبودیشو به دست بیاره انشالله. و از فرمانده پلیس هم درخواست دارم به عنوان عضوی از جامعه عکاسان و انجمن عکاسان مطبوعات کشور که حتما این مورد رو پیگیری بکنن.
با امید خدا.
در رابطه با عکس مطلب من میخوام که یک وام بگیرم از گفته حضرت عالی در رابطه فرمودید نگاه کردن. عمده مشکل ما اینجاست که ما فرق نمیذاریم بین نگاه کردن و دیدن. اینو دو مقوله بسیار جدا و مهم هستن. نگاه کردن در واقع سطحیه. اگر بخوام مثال بزنم مثل شناگری که روی سطح آب حرکت میکنه، قدرت بدنی زیاد میره ولی چیزی به اون دست یافتنی که دیگران ازش محروم بودن نخواهد داشت.
مرواریدی از صدف نمیتونه به دست بیاره.
اما کسی که قواسه قوس میکنه میره با جهانی دیگر آشنا، در زیر آبها آشنا میشه و چیزهایی را میبینه و به دست میاره که دیگران واقعا ازش محرومه. در واقع ما همه نگاه میکنیم به طور سطحی. به عنوان مثال بنده که وارد این اتاق شدم خب یک نگاه عمومی داشتم.
بله.
ولی الان اگه برم بیرون ازم بپرسن چه چیزایی اونجا دیدی، چون عمیق دیدم و خواستم ببینم، باز میبینیم که در زبان عربی ما هم نظره داریم هم بصره. نظره سطحی، بصره هم بصیرت و درونیه. در انگلیسی هم که سی واچ و لوک ات می، ما وقتی میخوایم بگیم آقا به ما خیلی توجه کن، خیلی ما رو ببین، میگیم لوک ات می، دیگه نمیگیم نگاه کن.
درست.
ما اگر یاد بگیریم چگونه دیدن رو، این خیلی مهمه برای ما. لذا بعضی از نکات و نقاط مبهم برای ما آشکارا و واضح میشه. نسبت به این که ما در مقابل بعضی از عکس‌ها مکس نمی کنیم، باز جا داره تشکر بکنم از این عنوانی که برای این برنامه گذاشتن به عنوان عکس و مکس. خب واقعا اگر ما بتونیم در مقابل عکسی مکس بکنیم، یعنی بتونیم به تعمق و تفکر بریم، این نشانگر اینه که اون عکس رو ما تأثیر گذاشته، تونسته با ما ارتباط برقرار کنه و ما تونستیم با او ارتباط برقرار کنیم و زبان مشترک از تو اون عکس یا تصویر به دست بیاریم. توی این عکسی که مربوط میشه به روزی که حضرت امام 12 بهمن 57 که وارد ایران زمین عزیز شدن و در بهشت زهرا که بندرم یاد خاطرات اون روز گذاشت که به همراه مرحوم پدرم سوار بر یه موتورسیکلتی که داشت طی مسیر کردیم و به شهر تا اون جلوها تونستیم، تا جایی که برای اون مقدور بود رفتیم جلو، ولی خب اون روز توفیق دیدار حضرت امام نصیبمون نشد، ولی خب بنده روزهای دیگه به مدرسه علوی رفتم و امام رو دیدم و تا دیگه دوران بعد از انقلاب و غیره. این عکس هم یک عکس خاصیه، نگاه امام خیلی نگاه مصمم و عزم جزمی داره و به افق نگاه میکنه و جالبه که سه معمم، در واقع چهار معمم هستن که یکیش آقای ناطق نوریه که عمامش بر سرش نیست و یکی هم فکر میکنم آقای بادامچیان باشه که اون پشت هست، اینا هیچ کدوم ما چشماشون رو نمیبینیم و همه اینا عناصری هستن که بیننده رو خطی بهشون میده و راهنمایی میکنه که ما یک سره بریم و صورت امام رو نگاه کنیم. بعد اون صورت نورانی رو که نگاه میکنیم، دست راست امام رو در این تصویر میبینیم که بر روی عبای مشکی کنتراستی یا تضادی که ایجاد شده ما میبینیم، حالت دست رو میبینیم و اون حالت دست در این عکس به نظر من اون تو دهنی که میگه من تو دهن این دولت میزنم تو این عکس برای ما نشون داده میشه. حالا در سایه‌سار درختی هست، نشان از مهربانی هست در پس صحنه‌ای که امام نشستن، اون طبیعتی که ما در این عکس میبینیم نشان از مهربانی شخصیتی است که در این عکس نشسته.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم. استاد من یه چیزی هم به ذهنم رسید، اونم اینه که بخشی از عبای حضرت امام که در واقع سمت راست بدنشون هست افتاده. بعد به یاد این افتادم که معمولا روحانیون گرامی موقعی که میخوان با عبا چیزی رو بردارن یا حرکتی به دستشون بدن، این عبا یک مقدار ممکنه که این حرکت دست رو
کند
بکنه.
بله.
به نوعی انگار که حالا دست امام با پشتبانی مردم بازتره برای این که اون کار بزرگ رو انجام بده.
دقیقاً.
خیلی تصویر زیبایی بود، ممنونم از توضیحات شما. بریم به سراغ ادامه برنامه خودم.
رهبر یک انقلاب. انقلاب 57 شاید گفتنش آسون باشه، برای من، نسا جابر ابن انصاری و کسایی که هم نسل من هستند. زمانی که این انقلاب اتفاق افتاد من و امثال من هنوز نبودیم، اما ابعاد این انقلاب بر سرنوشت و آینده ما تاثیرگذار بود و اون کسی که باعث این انقلاب شد بزرگترین رهبر سیاسی و دینی بود، امام خمینی. مهر ماه 1343 قانونی از مجلس شورای ملی گذشت. این قانون کاپیتولاسیون نام داشت که بر اساس اون به نظامیان آمریکایی و وابستگانشون مسئولیت سیاسی اعطا می‌شد، به طوری که اگر مرتکب جرمی در ایران بشن در دادگاه‌های ایران مورد بازجویی قرار نگیرن. امام خمینی واقعیت ماجرا رو افشا کرد و در 4 آبان ماه سال 1343 همزمان با تولد 45 سالگی شاه، در حالی که ناراحت و برافروخته بود، سخنرانی تاریخی خود رو در جمع هزاران نفر از مردم با انا لله و انا الیه راجعون شروع کرد. انا لله و انا الیه راجعون. با این سخنرانی دیگه دستگاه پهلوی مطمئن بود با امام خمینی نمیشه کنار اومد. برای همین راه تهدید، زندان و بعد تبعید رو در پیش گرفت. اول ترکیه، بعد عراق و در نهایت فرانسه. غافل از اینکه هیچ کدوم از این راه‌ها برای جلوگیری از نهضت امام خمینی کارساز نبود و امام خمینی با سرعت در حال تبدیل شدن به یک رهبر سیاسی بود، مخصوصا وقتی در پاریس به واسطه حضور رسانه‌ها میتونست صدای مردم ایران رو به جهان برسونه و در ایران هم نوارها و اعلامیه‌ها بین مردم دست به دست میشد و خطر نهضت امام خمینی بیشتر از پیش رژیم پهلوی رو تهدید میکرد.
و اما بریم به سراغ پیامک‌های شما در رابطه با این سوال که یک تصویر ماندگار از انقلاب که در ذهن شما ثبت شده رو برای ما مجسم بکنید، عکسی که بیانگر غرور و اقتدار و عزت ایران باشه. 3881 و 2265-2104. دوستی گفتند که تصویر حضرت امام که دست یک پسر کوچولو رو گرفتند و با هم راه میرن برام خاطره انگیزه و ارتباط امام با کودکان و صمیمیت ایشون با اونها برای من بسیار جالبه.
سلام و درود باید از کنم، چون من خودم موقع انقلاب 13 سالم بود و روزنامه میفروختم و یه عکسی روزنامه هم اطلاعات من خیال هر دو در یک روز یک عکسی که روز ورود حضرت امام میخواستم بیاد، اگر در ذهن شما باشه که دیده باشید، مردم اونه که بالای اون ساختمان هستن، تازه ساخت بودن، هنوز ساخته نشده بود، چقدر جذاب اون عکس. هر موقع من اون نگاه میکردم جذابیت داره و اونو دارم.
خیلی ممنون از تماس شما. اما علیرضا جلیلوند از تهران که فرزند شهید هم هستن، اونطور که خودشون برای ما در پیامک نوشتن، روح همه شهدا شاد باشه انشاءالله، گفتند که به عقیده من زیباترین و ماندگارترین عکس، عکس شهدای 8 سال دفاع مقدس، اسطوره های غیرت و شرافت که لازم رشادت ها و از خودگذشتگی های ایشان رو هر روز مرور کنیم و بازگو بکنیم برای نسل جوان و باهوش خودمون. واقعا هم همینه، ما مدیون خون شهدا هستیم و این مدیون بودن فقط به کلام نباید باشه، در عمل ما، در رفتار ما انشاءالله متجلی بشه.
یه عکسی هست، یه مرده هست نشسته رو ماشین، یه روزنامه هست که بسته رو سرش مثل یه کلاه، بعد رو عکس نوشته شاهرخ. این فقط الان تو ذهنم تداعی شد که آقا این عکس خیلی چیزا رو به من اثبات کرد.
خیلی ممنون از تماستون. ابراهیم از کرج گفته که عکس امام عزیزمون رو که در کنار یک پسر بچه مدرسه ایست و سر او را میبوسد برام خاطره انگیزه. این تصاویر خیلی در کتاب‌های درسیمون اگه خاطرتون باشه وجود داشت، هرچند که حداقل تا اونجایی که من خاطرم هست، حالا با جناب استادم در این رابطه صحبت خواهیم کرد، خود حضرت امام خیلی علاقه به چاپ مثلا تصویرشون حتی روی اسکناس ها نداشتن، یعنی تأکید ویژه داشتن که هرگز این کار اتفاق نیفته و این هم از تواضع و فروتنی و بزرگ منشی ایشون بود به حقیقت. اما خب بعد از رحلت ایشون بود که کم کم روی اسکناس های ما هم تصویر حضرت امام چاپ شد.
او اون عکسی رو برای یادم مونده، اون عکسیه که حضرت امام با سینی چای تو آشپزخونه داره از خودش پذیرایی میکنه. یاد ماندنیه برای من، دارمش، هنوزم داریمش.
بله، همین سادگی زندگی حضرت امام هم برای خیلی از ما جذاب و جالبه. هادی مسعودی از آباده فارس هم به همون تصویری اشاره کردن که دوستی در تماس تلفنی ذکر کردن، فردی که روی در واقع سقف ماشین دیده میشه ایستاده و یه روزنامه‌ای که روی اون نوشته شاه رفت به صورت کلاه روی سرش قرار داده، گفته که برای من همیشه به یاد ماندنی ترین عکس.
خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که عکس های زیادی از حضرت امام رحمت الله علیه پخش شده. یکیش این بود که توی اتاق نشسته بودن که کاغذ دیواری داشت و روی گلیمی نشسته بودن و خیلی ابهت خاصی داشت حضرت امام و اول این عکسشون همه جا پخش شد.
بهزاد پیرایش از مرودش گفته که من سرباز سر مرز هستم، عکس حضرت آقا آیت الله خامنه ای سر مرز رو هر وقت تماشا میکنم احساس غرور بهم دست میده و از هیچ خطری نمیترسم. اتفاقا اینم از اون عکسای جالبه، چون معمولا مثلا توی این عکسا میگن طرف یه نگاهی به افق بکنه بعد یه حالت تصنعی ممکنه ایجاد بشه، ولی عکسایی که با مثلا دوربین لب مرز زمان جنگ گرفته میشد دقیقا همین حس رو انتقال میده. دوستان عزیزم، همچنان که دارید به این عکس ها فکر میکنید این موضوع رو هم در نظر داشته باشید. حالا ما ویژه منظورمون فقط عکس های منحصر به حضرت امام یا دقیقاً مصادف با سال روز رحلت ایشون هم نیست، ما داریم عکس های انقلاب رو بررسی میکنیم. یعنی شما در طول این چند سال تا همین امروزی که داریم با هم حرف میزنیم بسیار دیدید عکس های با شکوه از دوران شکوهمند انقلاب اسلامی رو. هر تصویری در طی این سال ها که در ذهنتون هست رو میتونید برای ما مجسم کنید.
چکاد خوف و خطر ایستاده ایم، با زخم و داغ خون جگر ایستاده ایم، در فتن خیز حادث حاقت کشیده ایم، در روشنای صبح زفر ایستاده ایم، تا بشکفیم از لفهات سپید نسیم سحر ایستاده ایم، تا در زمین دوباره ببارد غرور سرد، با آرزوی مرگ تبر ایستاده ایم. یا علی علی جان یا علی، بیعت نمود فطرت ما با امامش ما، یا علی یا علی علی جان یا علی، ما شهر عاشق و زنده ایستاده ایم، یا علی علی جان یا علی، بیعت نمود فطرت ما با امامش ما، یا علی یا علی علی جان یا علی، ما شهریم به عاشقی عاشق و زنده ایستاده ایم.
خب دوستان عزیزم، بریم به سراغ تصویر دوم. تصویر دوم تصویری از حضرت امام رحمت الله علیه هستش که در حال گفتگوی با مایک والاس هستند که گزارشگر کانال 4 تلویزیون آمریکا در اون زمان بود و با بسیاری از سیاستمداران بزرگ دنیا هم مصاحبه کرده بود. در رابطه با این عکس توضیحاتی رو خدمتتون عرض می‌کنم به لحاظ تاریخی و بعد هم توضیحات استاد عبدالحسینی رو خواهیم شنید. لانه جاسوسی آمریکا به تازگی توسط دانشجویان پیرو خط امام اشغال شده بود. دیپلمات‌های آمریکایی حالا گروگان دانشجویان ایرانی بودند. امام خمینی کار دانشجویان را انقلاب دوم نامید. مایک والاس گزارشگر کانال 4 تلویزیون آمریکا به تهران آمد تا در اوج تنش میان ایران انقلابی و ایالات متحده آمریکا با رهبر ایرانی‌ها مصاحبه کند. او قبل از این مصاحبه با بسیاری از رهبران پرقدرت سیاسی در جای جای جهان مصاحبه کرده بود. بعد از آن هم با شخصیت‌های تأثیرگذار فراوانی مصاحبه کرد. ولی برای او هم مصاحبه با مردی که شرق و غرب مادی را به چالش کشید متفاوت بود. بعدها در جریان مرور خاطرات دوران خبرنگاریش گفت: او باهوش‌ترین سیاستمداری است که من دیدم. نفوذ خاصی روی مصاحبه‌گران داشت و به جای اینکه من از او سوالاتی بکنم، او مرا اداره می‌کرد. من هیچ مطلب تازه‌ای غیر از آنچه خود آیت الله می‌خواست بگوید، نتوانستم از او بیرون بکشم. زندگی بسیار ساده رهبر انقلاب اسلامی او را از همه رهبران دیگر دنیا متمایز می‌کرد. او مرا و همه رجال دیگر دنیا را که به حضور می‌پذیرفت روی فرشی ساده می نشاند و ما مجبور بودیم کفش های خود را دم در از پا در آوریم و از همان اول کار بفهمیم با مردی متفاوت سر و کار داریم. استاد عبدالحسینی ما در خدمت شما هستیم.
بله، خواهش میکنم. این یه عکس جذابی به نظر بنده، همطوری که شما در توضیح مطلب و شرح عکس فرمودید، در درجه اول سادگی اون محیط به ذهن ما میرسه و میبینیم کفی که مفروش شده با یک گلیم ساده و یک خبرنگار. تشخیص این خبرنگار توی این عکس برای ما مشخصه که غیر ایرانی هستش. نوع لباس پوشیدنش و نوع نشستنش حاکی از اینی که غیر ایرانی و چقدر سخت چهارزانو نشستن براش روی فرش.
بله.
و چقدر هم ادب رعایت کرده و دو نفر دیگه که حالا به عنوان راهنما و مترجم در کنار این شخص خبرنگار هست و نهایتاً در یک سوم سمت راست ما تصویر رهبر فقید انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه میبینیم که نوع نشستن ایشون حاکی از یک وجاهت خاص و ابهت خاص و همینطوری که دیروز گفتم یک به قول فرنگی ها کاریزما و یک شخصیت جذاب خاصی داره، ولی نگاهش به نگاه خبرنگار نیستش اصلا. اما خبرنگار دقیقا فرم سر، حرکت دست و چشما رو به شخص امام خمینی هست و دو نفر دیگه اونا هم نگاهشون به خبرنگاره هست. شما وقتی که اینا در یک دایره میبینید، اول تصویر آقای خبرنگار رو میبینید، ولی سریعا تصویر چشم میچرخه تو این دایره و میاد روی صورت و بدن حضرت امام، اونجا توقف میکنه، دوباره حرکت چرخشی داره. یعنی تسلسل حرکت نشانگر از خوب بودن عکسه که ما رو یه جا معطوف نگه نمیداره، باعث میشه تمام زوایا و نکات و نقاط این عکس رو ما به دقت بررسی کنیم. حالا مطالبی که شما از آقای مایک فرمودید که تحت تأثیر قرار گرفته و اصلا نتونسته به قول ما خبرنگارا اینجا منباب ریام بگم که بنده هم دست به قلم بودم و دوره خبرنگاری هم دیدم و هم کار کردم به عنوان خبرنگار و روزنامه نگار. خب خوشبختانه حالا دوستان بسیاری بنده رو دوربین به دست دیدن و بیشتر میشناسن. میدونم که یک خبرنگار وقتی که در برابر یک مصاحبه شونده میشینه که یک اباحت خاصی داره خیلی سخته. من اینو تجربه کردم. یعنی در کنار امام نشستم.